بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر تخصصی سوره مائده توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین حجاوای الهی زاده، دوشنبه 25/2/1391، ستاد تفسیر حوزه علمی خراسان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العلي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل. در محضر آیه 78 سوره مبارکه مائده هستیم. عرض شد که لعنت یعنی دوری از رحمت، ابتداعا دوری از رحمت رحیمیه و بعد شدت آن دوری از رحمت رحمانیه. رحمانیه مربوط به نظام تکوین و رحیمیه مربوط به نظام تشریعی اختیاری رشد و کمال انسان. اونا محروم میشن از کسانی که شدت لعنت داشته باشن، هم از رحمت رحیمیه هم از رحمت رحمانیه محروم میشن. و خصوص این آیه شریفه چون درباره بنی اسرائیل هست و بنی اسرائیل با نفرین انبیا به بعضی هاشون به قرده و بعضی به خنازیر مصف شدن، یعنی از همون رحمت رحمانیه تکوینی انسانی هم محروم شدن، تنزل تکوینی پیدا کردن. انسان کجا؟ قرده کجا؟ انسان کجا؟ خوک کجا؟ در معنیش چه تنزل تکوینی پیدا شدن؟ تنزل وجودی پیدا شدن. خب در اینجا در رابطه با لعنت شد. اما عرض کردیم که سر این که اینها ملعون شدن و لعنش هم لعن الهی هست و آیاتی را هم استشهاد کردیم، به خاطر کفرشونه. چون وصف مشعر به علیت، اگر میگفت لعن بنی اسرائیل، مثلا اگر میگفت لعن زیدون، اگر اینجوری بود فقط اسم میومد همراه با وصفی نبود، نمیتونستیم استفاده. ولی در اینجا چون لعن الذین کفر هست، این کفر مشعر به علیته، یعنی علت ملعون شدن اونها کفرشونه. من بنی اسرائیل، از بنی نبوده فرزندان اسرائیل. اسرائیل در قرآن دو بار آمده، بنی اسرائیل زیاد اومده، و اسرائیلی که در قرآن دو بار آمده و لقب حضرت یعقوب علیه السلام. خب تا اینجای بحث رو در جلسه قبل عرض کردیم، اما از اینجا به بعد الان لسان داوودن و عیسی ابن مریم. قبل از ورود به بحث و از آیه استفاده کنیم، یه اشاره ای به سیر تطور و تکامل تاریخ انبیا ازام داشته باشن که تقریبا تا قبل از بعثت پیامبر عظیم الشأن اسلام 7 دوره به 7 نقطه عطف رو تو تاریخ انبیا میتونیم داشتیم. 1. حضرت آدم که همراهشون حضرت حوا بودن یا که پیامبر نبودن. 2. دوران حضرت نوح و پیامبر همراهشون احتمالاً یا از یارانشون حضرت صالح، منتها این رو احتیاج به پژوهش جدید داره که معین حضرت نوح کدام یک از اولیاء الهی بودن. و بعد مرحله 3، حضرت ابراهیم و معین ایشان حضرت لوط، بله حضرت لوط بودن. 4. حضرت یوسف و یعقوب علیهم السلام. 5. حضرت موسی و هارون. 6. حضرت داوود و سلیمان. 7. حضرت عیسی و یحیی علیه السلام. ارزم همین خواستم بگم که مثلا الان کاروانای حج اگه یکم بزرگتر باشه کاروانش، 2 تا روحانی هست، منطقه 2 روحانی در ارزم که نمیتونم کاروان رو اداره کنه، یکی روحانیه یکی هم معینه. پیامبران عظیم و شأن و اولوالعزم و کسانی که یک مسئله بزرگ تحول تاریخی میخواستن ایجاد بکنند، اینها یه همراهی هم داشتن یا دوتایی با همدیگه یک کار رو پیش بردن. و در قرآن هم به دوتا اشاره شده، بگیه دوتا مثلا موسی و هارون کاملا مشخصه که با هم، حضرت یعقوب و یوسف با هم، حضرت عیسی و یحیی با هم، حضرت سلیمان و داوود با هم، حضرت ابراهیم و لوط با هم، اینا با هم همزمان معاصر، منتها یکی اصلی یکی فرعی. این معنی که وقتی میگیم با هم یعنی همتراز. چون بحث ما درباره بنی اسرائیل، بنی اسرائیل آغازش از حضرت یعقوب علیه السلامه، اون بزرگوار لقبشون اسرائیل بوده، اسرائیل هم یعنی عبدالله. ولذا اگر الان ما واژه اسرائیل رو به کار میبریم و میگیم مرگ بر اسرائیل، این دیگه به معنای این اصطلاح جدید تعیونه، وضع تعیونی پیدا کرده، نقل پیدا کرده از اون معنا، وگرنه اصطلاح قرآنی آن لقب حضرت یعقوب علم مرتجل او ابتداییه، ولی وقتی که نقل پیدا میکنه عنوان دیگه پیدا ما دیدیم علم داریم درسته، این میشه انتقال پیدا کرده، ابتدایی نیست، این تعیون پیدا کرده بعد از کسی. یعنی الان بگیم اسرائیل کشور خاصی که در برانجا هست و با این سیاست و این عمل کرد و این هاست، اما اصطلاح قرآنی اون لقب حضرت یعقوب و به عنوان عبدالله هم، اسرائیل یعنی عبد، ایلم یعنی الله، اسرائیل یعنی عبدالله. که دو بند
پیامبران
یکی یکی بخواییم بگیم همه پیغمبران همینا بودن، بخواییم نه تدید تجازه پیغمبر تو نقل ها اومده، پس در این که طبق تصریح قرآن همه امت ها پیامبر داشته ان، این قاعده کلی. اما چرا به این قاعده کلی، از این قاعده کلی حدودی 28 تا مصداقش تو قرآن یا 3 تا مصداق اومده تو قرآن. چرا اشاره به این مصادیق شده مهم؟ به خاطر این که نقطه شروع تعلیم و تربیت و تمدن سازی اسلامی نقطه شروع این منطقه است. منطقه شروع کار پیامبر اعظم ایشون وقتی خواستن کارشون از اینجا در تعبیری به همون دلیل که قرآن عربیه و در این حال پیامش جهانیه، ذکر مثال ها و قصه ها و اون اسم ها و امثال دال که نزیم کنه اگر از این منطقه نزیم کنه به معنای نفیه بقیه مناطق و قیه انبیا نیست، فقط بگه همینا بلکه کارکرد تنزیل نزول قرآن لایه اولش تأسیسی تمدن بوده. باید بحث اینا مدرسه فرماید که همین الان بتواند سازنده باشه برای مردم و مردم بتونن این دانششون رو با عینیت ها تطبیق بدن، تو اذهان عمومی وجود داره، مطالبی نافع مفید، اما پیامش جهانی. پیام این بحث ها جهانی اما عبارتش و نزولش برای شکلگیری الگوی عینی قرآن که هم از لحاظ فردی الگوی عینی امیر مؤمنان علی علیه السلام و هم از لحاظ اجتماعی مدینه النبی با شکل بگیره در خارج به صورت طبیعی. لذا بعضی از بیانهای خاص به خاطر این رسالت هدایتی عینی اجتماعی. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل حال علا لسان داوود. خب خواهید فرمود که در اینجا با این بیانی که شما گفتید داوود و سلیمان، ببینید که داوود و سلیمان پدر و پسر بوده، یعقوب و یوسف هم پدر و پسر، و نکتتون که پسرها قوی تر از پدرها بود، هم یعقوب و یوسف قوی تر عمل کرده، هم داوود و سلیمان قوی تر عمل کرده. من تو این دو معنی قوی تر که میگم عمل میکنم نه به خاطر این است که زباتشون با هم دیگه فرق میکنه، بلکه بچه ها پاشون میذارن رو دوش باباها و رشد میکنه. یعنی اونا از یه جای جلوتر شروع کردن و کار رو بردن جلو. حضرت یوسف میراث نبوت را و درس در مکتب حضرت یعقوب اونجا رسیدن و بعد خودشون هم جلو بردن کار را. حضرت سلیمان هم همینجور. چرا بین اون دو بزرگوار از حضرت داوود یاد شده؟ چون حضرت داوود درگیر بوده با این بنی اسرائیل، درگیر شده، اما حضرت سلیمان حاکم شده، غالب شدن، اونم یک حکومت جهانی، نه تنها بر انسان بلکه بر جن، نه بر انس و جن بلکه بر تمام حیوانات، نه تنها بر موجودات زنده بلکه بر باد، چون سلطهشون بر باد هم بوده، امر میکردن اختیارشون قرار بود، چه حکومتی. اما حضرت داوود خونه دلها رو حضرت داوود خونده که با بنی اسرائیل درگیر بوده. جریان اصحاب سبت مربوط به بنی اسرائیل زمان حضرت داووده که اونها احکام الهی رو دور دادن، شنبه رو بنا نبود که ماهی گیری داشته باشن، کلاه شرعی درست کردن. در جریان حضرت داوود مطرح شده به خاطر اینکه اون حضرت با اینها درگیر بودن و حضرت داوود با یه حیثیت از بنی اسرائیل درگیر بودن و اون حیثیت نافرمانی اینا، و حضرت عیسی با یک حیثیت نام حیثیت تحریفگری اونا، اونا تحریفگر مکار، اونا نافرمان. مکار حضرت عیسی خیلی کار سختی بوده، چون ایشون مبعوث شدن برای یه گروه متدعی نما، خودشون مدعی هند، مدعی حمایت از وحی و رسالت هند. کار خیلی سخت میشه. از یه بار یه پیامبری مبعوث میشه برای اینکه مشرکان را و کفار را از شرک و کفر به سوی ایمان و توحید سوق بده. یه بار یک گروه مدعی رو میخواد هدایت بکنه. حضرت عیسی یک گروهی که خودشون رو مدعی میدونستن، خودشون رو ابناء الله میدونستن، میخواد اینا بگه شما منحرف شده از این مسیر صراط مستقیم. خدا کار حضرت عیسی هم در مقابل بنی اسرائیل سخت. و باز مثلا از حضرت یحیی در اینجا مثلا یاد میشه بگه نه، عیسی و یحیی هم با هم دیگه این کار بزرگ را انجام دادن به خاطر اینکه بالاخره رهبری قضیه با حضرت عیسی بوده در مقابله با جریان بنی اسرائیل. در اینجا عیسی مریم ذکر شده و خوبه این پژوهش رو رفقا انجام بدن که چرا یه جا میگیم مسیح ابن مریم. این آیات قبل ما آیه 72، لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. در اینجا داره عیسی ابن مریم. خب بالاخره اون حضرت دو تا اسم داشتن، یک اسم داشتن، یا مثلا اینا منظور این دو تا یعنی که یکی مسیح یکی عیسی، فرق بین مسیح و عیسی در چیه؟ من ولی عیسی اون هست. منتها من یک نظیر خدمتتون عرض بکنم و اون نظیر مربوط به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد. برای اون بزرگوار هم در قرآن دو نام ذکر شده، یک نام محمد و نام دیگر هم احمد. اللهم صل علی محمد. باز خب اینا در این حالی که نامه اون معنای مادی خودش رو هم داره، ولی اون بزرگوار اگر که رابطهشون رو با خدا بسنجیم، ایشون از همه بیشتر خدا را حمد میکنه. او افعل معنی اون افعلیش که بعدا تعلم از اون البته، یعنی اگر رابطه اون بزرگوار با خدا سنجیده شود، در میان همه انسان ها ایشون بیشتر خدا را حمد میکند، حمد کننده تر است. و اگر رابطه ایشان را با مردم بسنجیم، ایشون محمود است و این نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم معنای محمود را داره، یعنی سدودت و مورد ستایش قرار گرفته. یعنی مردم حضرت را ستودن، کارشون را، فعلشون را، شخصیت را عزتاً ستایشیم. پس در میان مردم با این نام و بین ایشون و خدا با آن نام دیگه، پس هر دو هم نام اون بزرگواره ولی حیثیتاش هم محفوظ. در اینجا هم جریان مسیح و جریان عیسی، اینو اگر مسیح رو اشاره کردیم ولی برای عیسی هم اگر یک ملاحظه بفرمایید باز ما استفاده بکنیم خیلی ممنون. ولی این اشاره به عیسی. حالا چرا الان لسان داوود و عیسی ابن مریم قل ان الذین کفروا من بنی اسرائیل؟ پس باید یه ارتباطی بین این کفر اینها و ملعون واقع شدنشون با حضرت داوود و حضرت عیسی وجود داشته باشه. یعنی اینها هم کفر به توحید داشتن، هم کفر به رسالت داشتن، یعنی وحی و رسالت این بزرگواران را قبول نکردن و اون بزرگواران هم با اون که پیامبر رحمت بودند مطابق به جای جاش لعنت کردن. ذالکه به ما عصوا، ذالکه اسم اشاره باز جا برای تجربه‌اش که فرق بین ضمیر به اسم اشاره چیه؟ ضمیر به شخص برمیگرده، اسم اشاره به مطلب برمیگرده، این مذکر یعنی یک شیء نیست. پس مشار الیه ذالک شیء نیست، یک مجموعه است، یک فرایند کل تا مطلب با هم دیگه میشه ذالک. حالا ذالک یعنی چی؟ یعنی که علت این که اینها کفر ورزیدند، علت این که اینها ملعون شدند، ذالک این بما عصوا، به خاطر عصیانشون. ما میتونیم مای ما عصوا را مای مصدریه بگیریم، مای مصدریه با ما بعدش تعبیل به مصدر میشه، یعنی ذالک به عصیانهم، یعنی این قضیه به خاطر عصیانشون بوده، این ما عصاو اینطوری میشه خاطر عصیانشون اینها به این گرفتاره. حالا عصیان یعنی چی؟ عصیان یعنی نافرمانی. اگر در قرآن نگاه بکنید ببینید از اون مقابلش میخوام عصیان رو بفهمید، آیه سوره مبارکه ابراهیم هست که و من تبعنی فانه منی و من عصانی. پس عصیان در مقابل تبعیت، از روی مقابلش عصیان فهمیده می شود. پس یک کسی تبعیت میکنه یه نافرمانی میکنه، در مقام عمل نافرمانی میکنه. ذالک بما عصوا، عصوا یعنی عدم تبعیت، اینا تبعیت نکردن. و این تبعیت نکردن در قرآن که بررسی میکنیم یا عصیان در مقابل خداست یا عصیان در مقابل ولی خدا. پس ذالک بما عصوا، اینا عصیان کردن خدا و رسول خدا را، عصیان کردن عیسی را، عصیان کردن داوود را. ولی این ارتباط ها با ارتباط بحث ها را ما باید ببینیم. مثلا فعصا فرعون الرسول، عصا عصیان کرد رسول را، تبعیت نکرد از کسی که باید تبعیت میکرد، اینا هم تبعیت نکردن از حضرت عیسی، از حضرت داوود. این ارتباط بحث و سیاق بحث ما میفهمونه که ذالک بما عصوا هما، این بخاطر این بوده که این دو بزرگوار را عصیان کردن. حالا عبارت بعدی نافرمان خود بالاخره رسول هم باید احکام الهی را به مردم منتقل، یا احکام شرعی را منتقل میکنه یا احکام ولایی داره. احکام شرعی، احکام ولایی، احکام ولایی او هم مثل احکام شرعی لازم اجراست، باید همین تبعیت بشه. یک کسی در مقابل پیغمبر نیست، میشه عصیان پسر پیغمبر، اگه اون احکام ولایی نباشه احکام شرعی اجرا نمیشه. اینها پیغمبر را عصیان کردن، ذالک به ما عصوا، نافرمانی نسبت به احکام اون بزرگوار. حالا احکامشون چه؟ احکام شرعی باشه چه احکام ولایی.
فرمودند که
دانش
و
بوده نافرمانی برای
اسرائیل زمان حضرت عیسی تمام دولت تحریف
بود. بله بله، این نافرمانی که دانش و بوده یعنی با احکام الهی مخالفت بود. بله بله، فرمودند که عیسی که یعنی تحریف احکام الهی رو دیگه بیان میکردن، تهمت میزدن، این چیزا بوده. یعنی بیشتر اون زمان خودشون مدعی بودن و علیه حضرت عیسی اقدام میکردن. اون بزرگ بود، اصلا علت این که حضرت مبعوث شدن برای این بوده که اون مشکلاتی که پیش آمده بوده در تبیین دین برای مردم، اونها رو حضرت عیسی اصلاح میکنه. و انجیل متممه، مکمل تورات، انجیل در عرض تورات نیست. نظام مسیحی ها هم تورات هم انجیل را با هم کتاب مقدس می دونن. یعنی بعد اینا رو ما این کتاب های در عرض هم نباید بدون. خب ذالکه به ما اصلا وکان و یعتدون یه نکته رو عرض بکنم و اون از چینش عبارت ها فهمیده میشه. نام اینه که در این آیه شریفه چهار تا مطلب دید شده. مطلب اول لعنه، مطلب دوم کفره، مطلب سوم عصیانه، مطلب چهارم اعتدائه. میخوایم رابطه اینها را از لحاظ ترتب منطقی رکوعی اون بگیم. ما از آخر از سطح به عمق میریم، یعنی از اون چه مثلا لعن اولین پدیده شما برم لعن چرا؟ چراش یعنی کفر. کفر چرا؟ عصیان. عصیان چرا؟ اعتدا. علت عصیان و کانو یعتدونه. پس باید کانو یعتدون غیر از به ما عصاو باشه. عصیان یه مسئله، اعتدا یه مسئله دیگر. خب برای اینکه ما بفهمیم که اعتدا یعنی چه و بازم باید به قرآن مراجعه بکنیم. به قرآن مراجعه میکنیم میبینیم مثلا و من یتعد حدود الله، یعنی کسی که در احکام الهی تعدی بکنه اعتدا داشته باشه یتعد حدود الله. این اعتدا نسبت به احکام الهی یعنی چی؟ تجاوز میکنه از احکام الهی، یا فراتر یا فروتر، یا نادیده بگیره یا خودش حکم هر جور دلش میخواد صادر بکنه، حکم کردن حکم بکنه به ما به غیر ما انزل الله میشه اعتدا حدود الهی، یعنی احکام الهی قوانین رو زیر پا گذاشته. این و من یتعدد اینجا یعنی و کان و یعتدون، این اعتدا ها نسبت به حدود الهی بوده. برای اینکه شاهدی برای عرض خود عدمی آیات قریب بیان بکنم، آیه 87 ملاحظه بفرمایید. آیه 87 یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا. وقتی کسی کار از گلیم خودش درستر میکنه و حرام میکنه اون چه خدا حلال کرده، حلال میکنه اون چه که خدا حرام کرده، خودم این بلا تعدد و این الله لا يحب المعتدین. پس این و کانو یعتدون این اعتداء حدود الهی احکام الهی است و این اون سرنخ هاییست که شما اشاره فرمودید که مراد از این که بگید تحریف چی بوده و کانو یعتدونشونه. اینا حدود قوانین الهی رو زیر پا میگذاشتن، از اون نه فقط نافرمانی میکنن، درست فقط نافرمانی میکنن، یه با این است که تحریف میکنن. پس وکانو یعتدون یعنی یعتدون حدود الله، حدود الهی یعنی احکام الهی را اینا. خب بیم از این بر شروع بکنیم. از این بر این که اگر کسی حدود الهی را زیر پا بگذاره، این کم کم نسبت به رسول هم و نسبت به خدا هم عصیان میکنه. این دامه بعدیش وقتی عصیان کرد، عصیانش اون رو کافرش میکنه. وقتی کافر شد ملعون می شود. یعنی از هر دو طرف ما می توانیم شروع بکنیم. اینها سیر یه انسانی همین الان آدم خیلی خوبی، همین الان آدم خوبی، ولی کم کم شروع می کنه به تحریف احکام الهی. این احکام رو بلش کن، ولی می شه تعدی نسبت به احکام الهی. این باعث میشه که عصیان هم داشته باشه، منتها این عصیانش نه فقط نسبت به احکام، نسبت به خدا و رسول عصیان بکنه. شروعش از اینجا. وقتی این عصیان انجام داد، گام بعدی آن میشود کفر. گام بعدی از کفر میشود ملعون شدن. خطری که ماها را تهدید میکنه، چون ما تو فضای ایمانی هستیم، تو فضای دینی هستیم، اینجور کافر شدنه، یعنی این که به تدریج بر اثر نادیده گرفتن احکام و حدود الهی، اگر عملا به نظر اینجوری باشه و کم کم عصیان از مسیر امامت و ولایت خدای نکرده، بعد کفر رسمی، بعد چه ملعون شدن، این خطرها اینجوری تحدیث میکنه. و کانو یعتدون، تز این یعتدون حدود الله، اعتداء از حدود الله یعنی تجاوز، از مرز تجاوز میکنه، یکم اون برتر این برتر. کلمه کانو رو توضیح بدم، ارزم پایان کانو فعل ماضی در سر یعتدون مضارع آمده، یعنی کانو یعتدون می شود مضارع چی؟ ماضی استمراری. ماضی استمراری یعنی چی؟ یعنی اینکه فقط یه بار این کار انجام ندادن، سیره مستمره اینا اینجوری بوده، یعنی اصلا سبکشونه، روش و منششون شده. و کانو یعتدون، این و کانو یعتدون می فهمونم که از کلمه کانو ما اون سیره مستمره این قوم را به دست می آنیم. دیگه اون که از لحاظ محتوایی همین جانه منطقه معلوم خواستیم خدمت آیه رو فقط توضیح بدیم. صلوات بر محمد و آل محمد.